سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: در طرح صلح رئیس جمهور افغانستان احتمال انتخابات زودنگام شامل است، اما او تاکید کرد که
هیچ کس فکر از این نکنه که زعامت افغانستان استیفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میده.
هزاران کودک در بامیان از آموزش محروم ماندند، بیشترشان دخترانند.
ما شاگردای که مکتب مری قارزو مهنی که کاش که ما مکتب مرتی باز دیگه نمشه.
آغاز سمپوزیم بین المللی علی شیر نوایی در هرات. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تکایی که از بازار خارجی به افغانستان وارد می کنه با کیفیت باشند، حداقل یک سال ما را خوش آورد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی نادر برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. هزارها افغان مدارک تحصیلی جعلی در این دریافت کردند و روسیه به پاکستان تجهیزات نظامی میدهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی نادر برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده است. محمد اشرف غنی این را دیروز در انگام بیان طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که برای بحث ها در نشست ترکیه و با جانب امریکایی ها آمادگی کامل گرفته شده. او گفت با آمادگی کامل و لازم به نشست ترکیه خواهد رفت، اما به گفته وی در آنجا تنها رسیدن به یک توافق صلح را با طالبان مطرح نخواهد کرد، بلکه با منطقه و جامعه جهانی هم به توافق جدید باید دست یافت.
در ترکیه باید آوست با انسجام بوریم. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نو برسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
رئیس جمهور غنی یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قرار است رئیس پارلمان پاکستان امروز از کابل بازدید کند. اسد قیصر که در رأس یک هیئت 16 نفری وکیلان به پایتخت افغانستان می رود با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و مقامات دیگر ملاقات خواهد کرد. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که این بازدید سبب تقویت همکاری میان دو کشور شود. این سفر در حال صورت می گیرد که میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان و شماره از اعضای این جرگه در این اواخر از پاکستان بازدید کردند. مقامات میگویند پایگاه عبدالغنی حلیپور قمندان محلی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک را تصرف کردند. اعلامیه شام دیروز قلوردوی 203 تندر میگوید این پایگاه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی تصرف شد. جزئیات بیشتر دادن نشده. قمندان علیپور حدود 3 هفته پیش پذیرفت که افراد زیر فرمان وی انگام برخورد با نیروهای دولتی یک هلیکوپتر نظامی را سقوط دادند. 4 پیلوت و 5 سرباز در این رویداد جان باختند. این رویداد واکنش وسیع به دنبال داشت. نیروهای دولتی به دنبال این رویداد دست به عملیات زدند، اما میگویند که خود علیپور از منطقه متواری شده. هزاران افغان مدارک تحصیلی جعلی از این دریافت کردند. عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید یک نهاد خصوصی در هند 3000 سند جعلی تحصیلات عالی به افغان‌ها داده. او دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این اسناد مربوط تحصیلات در سطوح لیسانس، ماستری و دکترا میباشند. او درباره این نهاد معلومات بیشتر نداد، اما گفت برخی افغان‌ها از روی امین اسناد در موقف‌های بلند گماشته شدند. گزارش‌ها از قول آقای نظامی می‌گویند بررسی‌ها نشان داده که این نهاد صرف تا صنف 12 امکانات تدریس دارد. کمیسیون مبارزه با فساد اداری که 5 ماه پیش تشکیل شد در 3 ماه اول سال میلادی جاری و شمول اسناد جعلی تحصیل 47 دوسیه را بررسی کرده و از جمله 16 دوسیه را به لوی سارنولی راجع ساخته. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. روسیه به پاکستان تجهیزات نظامی می دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اسلام آباد گفت مسکو برای افزایش همکاری در مبارزه علیه تروریسم تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می دهد. او نگفت این تجهیزات چی نوع خواهند بود. آقای لاوروف افزود که نیروهای دو کشور تطبیقات نظامی مشترک هم انجام خواهند داد. وزیر خارجه روسیه در این بازدید دو روزه خود از پاکستان درباره تلاش های صلح در افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو و در مورد فعالیت گروه های افراطی در این کشور ابراز نگرانی کرده. لاوروف گفته مسکو آماده است تا برای تقویت نیروهای ضد تروریسم در پاکستان به شمول دادن تجهیزات نظامی کمک کند. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته این کشور 5 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی از سوی روسیه خریداری می کند. صدر اعظم ارمنستان از رئیس جمهور پوتین خواست برای رهایی ده ها زندانی کشور نزد آذربایجان کمک کند. این افراد انگام جنگ سال گذشته در ناگورنو قره‌باغ اسیر و بازداشت شدند. صدر اعظم نیکول پاشانیان این موضوع را در ملاقات دیروز خود با پوتین در مسکو در میان گذاشت.
طبق توافقنامه 9 نوامبر همه افراد اختطاف شده، اسیران جنگی و دیگر زندانیان باید به خانه های خود برمیگشتند. ولی متاسفانه ما هنوز هم در آذربایجان زندانی داریم. من خوشم که در این موضوع ما اختلاف نظر نداریم.
در جنگ شش هفته‌ای میان آذربایجان و ارمنستان در خزان گذشته در ناگورنو قره‌باغ بیش از 6000 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت. هنوز روشن نیست که چه شمار از ارمنی‌ها نزد آذربایجان اسیرند، اما آژانس خبری RBC گزارش داده که حدود 140 ارمنی در آذربایجان زندانی‌اند. باز هم سلام و روز بخیر. امروز پنجشنبه 19 مایه عمل 1400 خورشیدی است که برابر میشه با 8 اپریل 2021 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. رئیس جمهور افغانستان میگوید یک فرصت بی سابقه برای صلح در کشورش به میان آمده و این را دیشب در انگام بیان طرح صلح خود گفت. محمد اشرف غنی افزود برای اجلاس ترکیه و بحث‌های بیشتر با جانب آمریکایی آمادگی کامل گرفته شده. او یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق انتخابات در افغانستان تاکید کرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید یک فرصت نادر تاریخی برای خاتمه جنگ چهاردهه و تحقق صلح در کشور به میان آمده است. محمد اشرف غنی هنگام تشریح طرح خود برای صلح با یک گردهمایی مقامات دولتی در ارگ ریاست جمهوری که ویدیوی آن دیروز نشر شد گفت کدام شاهراه یا دروازه نه، بلکه یک دریچه به سوی صلح گشوده شده است. او گفت که لازم است تا دولت و ملت افغانستان با تمام تدبیر و تمرکز این دریچه را برای رسیدن به یک صلح پایدار وسیع‌تر سازد.
برای بار اول است در 42 سال گذشته که امکان از این وجود دارد که افغانستان از جنگ دوامدار انشالله تعالی به صلح پایدار و عادلانه برسد.
رئیس جمهور غنی یک بار دیگر آمادگی خود را برای انتخابات قبل از وقت ابراز داشته، ولی گفت که هرگز استعفا و تن به کدام معاهده نمی دهد.
هیچ کس فکر از این نکنه که زحمت افغانستان منصب اول رئیس جمهور، منصب دوم رئیس جمهور، رئیس جمهور منتخب داد استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میده.
رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات منبع مشروعیت است و هر کسی که در زعامت افغانستان قرار داشته باشد باید منبع مشروعیت وی آرای مرد و زن افغان باشد. نقشه راه که حکومت افغانستان برای عبور از یک جنگ نامحدود به سوی صلح عادلانه و پایدار پیشنهاد می کند شامل سه مرحله است. مرحله اول توافق سیاسی روی آتشبس زیر نظارت بین المللی، مرحله دوم تشکیل حکومت صلح و مرحله سوم اعمار صلح، دولت سازی و ایجاد مارکت. رئیس جمهور غنی از جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم به خاطر تمرکز روی افغانستان در سیاست خارجی این کشور و ایجاد اجماع بین المللی و منطقوی اظهار سپاس کرد. او از تلاش‌های ملل متحد برای صلح در افغانستان نیز تشکر کرده، گفت که صلح پایدار و عادلانه‌ای که بالاخره در افغانستان می آید باید ضمانت شورای امنیت ملل متحد و تمام جامعه جهانی را داشته باشد. مقام های امریکایی گفتند که قرار است شهر استانبول در ماه روان میلادی میزبان اجلاس بین المللی در مورد صلح افغانستان باشد.
تلاش های صلح افغانستان اخیراً با وصف افزایش خشونت ها شدت گرفته. نگرانی در مورد وضعیت فعلی افغانستان دیروز میان اسلام آباد و مسکو هم به بحث گرفته شد. جزئیات تا لحظات دیگر.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که تلاش‌های صلح در افغانستان به یک مرحله اساس داخل شده، اسلام آباد و مسکو درباره وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی کردند. این نگرانی هنگام بازدید وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از اسلام آباد مطرح شده. روسیه و پاکستان هر دو از مدت‌ها در افغانستان دخیلند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه روسیه در جریان بازدید دو روزه خود از اسلام آباد دیروز چهارشنبه با صدر اعظم عمران خان، وزیر خارجه شاه محمود قریشی و قمر جاوید بجوا لوید رستیز این کشور ملاقات کرد. در کنار همکاری میان دو کشور، تلاش‌های صلح در افغانستان نیز در این ملاقات‌ها مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه دفتر عمران خان گفت که او هنگام ملاقات خود با سرگی لاوروف روی اهمیت حل مسالمت آمیز نزاع در افغانستان تاکید کرد. اعلامیه می افزاید که صدر اعظم پاکستان در اشاره به نشست اخیر مسکو از تلاش های روسیه برای تسریع پروسه صلح افغانستان ستایش کرد. رویترز گزارش می دهد که اعلامیه وزارت خارجه روسیه از قول لاوروف می گوید که او آرزومند دستیابی به یک توافقنامه است که در نتیجه یک حکومت همشمول با اشتراک طالبان تشکیل شود. سرگی لاوروف بعد از ملاقات با همتای پاکستانی خود شاه محمود قریشی در نشست خبری مشترک روز چهارشنبه در اسلام آباد در مورد فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. ما هم مانند همکاران پاکستانی ما درباره وخامت اوضاع در افغانستان نگرانیم. فعالیت های دهشت افغانی در آنجا رو به افزایش نهاده است. حضور و فعالیت داعش در شمال و شرق این کشور با قوت تمام گسترش می‌یابد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به نوبه خود گفت که هر دو کشور آرزومند صلح و ثبات در افغانستانند. رسانه‌های پاکستانی از قول وزیر خارجه روسیه گزارش دادند که مسکو و اسلام آباد همکاری خود برای مبارزه علیه تروریسم را قوی‌تر ساختند و روسیه در نظر دارد تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار دهد، ولی درباره نوع این تجهیزات چیزی گفته نشده است. همچنین قرار است دو کشور تطبیقات نظامی مشترک انجام دهند. در حالی که طبق توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان، سربازان آمریکایی باید تا اول می افغانستان را ترک گویند و واشنگتن میگوید که برآورده ساختن این ضرب الاجل از لحاظ لوجستیکی دشوار است، مسکو با یک نقش بارزتری در پروسه صلح افغانستان رو آورده است. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید در ملاقات میان سرگی لاوروف و لوید رستیز قمر جاوید بجوا روی همکاری امنیتی و دفاعی و روابط دو جانبه بحث و گفتگو صورت گرفت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 9:13 دقیقه صبح با وقت کابل است. مسئولان ریاست امور زنان بدخشان از افزایش بی پیشینه خشونت در برابر زنان این ولایت خبر می دهند. موارد طلاق، لت و کوب، فرار از منزل و خشونت های خانوادگی از جمله این خشونت ها خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شریفه 19 ساله باشنده قریه پسپل ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان است. شریفه به رادیو آزادی میگوید که 4 سال قبل با مردی که 15 سال از خودش بزرگتر بود عروسی کرد. او در حالی که گلویش را بغض میفشارد گفت که ازدواجش به خواست پدر و مادرش بدون رضایت خود او صورت گرفته بود. اکنون این زن روستانشین میگوید که 3 فرزند دارد. شریفه میگوید شوهرش پس از ازدواج دوم او را از خانه بیرون کرده. شریفه در این باره بیشتر میگوید
18-19 ساله شدم، 3 تا اولاد دارم. قطعی شوهرم در روزای بعد بودم، مالی یک وظیفه بلندتر گرفته. یک چند وقت پیش قطعی کنم دختره که دیگه جور آمده، آمد قطعی و عروسی کرد، مرا قیه اولاد کام ایله کرده. در نمو خانه خشتامرم یک چند وقت شدم در جا سیار سرم ظلم کردن و جبر کردن، دیگه اولادام هم میزدن و خانمم هم تایی ظلم جبر کردن. خیستم و جا آمدم به خانه پدرم خانه نشین دیگه کار و بار نداره، به بوی بیادر و زنای بیادر ماندم. آمدم به ریاست حقوق زن که که شکایت کنم.
لینای شیرزاد فعال حقوقی زن در ولایت بدخشان است. خانم شیرزاد میگوید که موارد طلاق و خشونت های خانوادگی در ولایت بدخشان در مقایسه با چند سال قبل خیلی زیاد شده.
در یک اواخیر آمار طلاق در ولایت بدخشان افزایش پیدا کرده، یکی عدم آگاهی است و دومی که در نهادهای عدل و قضایی درست به پرونده های خشونت علیه زنان رسیدگی نمیشود یا در نیم قضیه پس خود خانم ها انصراف میکنند. فقر بیکاری که در شرایط بدخشان خیلی ها زیاد شده میرود، این موضوعات باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا بکنند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که خشونت در برابر زنان در سال 1399 در مقایسه به سال 1398 48% افزایش را نشان میدهد. قیاسی بیشتر گفت.
نسبت به سال گذشته خوب با توجه به سطح ارقام یک رقم بلند است که 48% است. نظر به سطح مون چون پارسال که بود ما 158% داشتیم، این سال که است 270%.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که افزایش بیکاری، فقر و نبود امکانات بهتر اقتصادی در خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. همچنان مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که وضع قرنطین به خاطر همگیری ویروس کرونا و ماندن مردان در خانه سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.
از افزایش خشونت ها در برابر زنان در بدخشان شنیدید. اکنون میشنوید که مسئولان معرف در ولایت بامیان گفتند بیش از 40,000 کودک در این ولایت از آموزش محرومند. بیش از 50% آن را دختران تشکیل میدن. این در حال است که سال جدید تعلیمی تازه آغاز شده. سازمان ملل متحد هم گفته که نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم شدند. در این گزارش از بامیان با تعداد از کسان صحبت شده که از رفتن به مکتب ماندند.
یک جایی که میریم در شفاخانه در میمونیم که در پشت از این شفاخانه یا یک جای دیگه یا کرده، بازم باز کسایی که از سنچ از مخده ترکت بشه بیچاره پرسان مونه که لن بر تلفون نمیدنم پیدا کامور پیدا نمیتنیم دیگه. دیگه از اول نرفتیم مولیم و ختم مرید خانده نمیتنیم.
روایتی از راحله 17 ساله که از حق آموزش محروم شده. راحله در یک مغاره کوه در شهر بامیان زندگی می کند. او می گوید تا صنف سوم درس خوانده، اما ناداری و جبر زمان فرصت آموزش را از وی گرفته و او را وارد ماجراهای دیگری زندگی کرده. راحله می افزاید به دلیل آن که پدرش توانی کار را ندارد، او با مادرش کارهای روزمزد انجام می دهند تا مصاریف خانواده 8 نفریشان را تأمین کنند. راحله با حسرت از مشقتهایی می گوید که او را از مکتب رفتن و لذت بردن از دنیای کودکانه اش محروم کرده است.
مکتب بخاطر از این نرفتی که وقتای اول مرفتی دیگه اقتصاد خوب نداشتی، هر چیز که ضرورت داشتی چیزای مکتب، یونیفرم مکتب، قلم، کتابچه، وقت دستوان چی نداشتی که نرفتیم. یعنی حال که میگیم خیلی آرزوها داریم، هر شاگردی که مکتب مری قارزو مونی که کاش ما مکتب مرفتی، باز دیگه نمیشه چی اونجا کالشتن مری تو که نمیشه که یک روز کالشتن بری باز مکتب تو امروز نه خیر گرام که مادرم کار میکنه، مادرم که امروز گیر خرج خانه میشه.
اکنون تنها آرزوی راحله با سواد شدن است.
کورس سوادآموزی بیم خیلی خوش داره، بریم یک چیز یاد بگیریم یا آخر با هندیم بلد بخوره که حداقل یک لحظه تلفن رو که بفهمیم.
بر اساس آمار اداره معارف بامیان، بیش از 40,000 کودک در این ولایت از آموزش محروم شده اند که بخش زیادی آنها را دختران تشکیل می دهند. مریم 16 ساله یکی دیگر از دختران بامیانی است که از آموزش محروم شده. او حالا امیدوار است که فرصت آموزش برایش مهیا شود تا رویاهایش را به حقیقت مبدل کند.
تا سنف دو را خواندم باز پدر مادر مرا از مکتب کشید، اقتصاد ممسعی نبود، قلم کتابچه نداشتم، آرزو دارم که دکتر شوم.
در کنار فقر، رسم و عنعنات ناپسند و باورهای سنتی در برخی از مناطق بامیان یکی از چالش‌های عمده فراراه آموزش دختران است. میرویس احمدی مدیر لیسه دخترانه بیانی در ولسوالی سیغان است. او میگوید به دلیل نبود معلم زن در این مکتب، خانواده ها فقط تا صنف نهم به دخترانشان اجازه مکتب رفتن میدهند.
چالش بسیار بزرگی که داریم در ارتباط کمبود معلم اوناس است. هیچ معلم اوناس در مکتب ما وجود نداره است. وقتی که مردم دخترانشان به سن بالا که میرسه یا به طور مثال از صنف 9 که به بالا میشه، نمیگذاره که اونها در مکتب بیه، به خرج از اینکه جامعه مردم میگه سنتی رقم است. و دومی دیگه که از مردم بیانی ولسوالی سیغان در مکتب خیلی علاقه زیاد داره، اما متاسفانه یعنی کمبودی تعمیر مکتب یک از چالش ها دوم که از کمبود معلمی اوناست.
با گفته مسئولان اداره معارف بامیان، بیشتر دختران در ولسوالی های سیغان و کهمرد به دلیل باورهای سنتی از آموزش محروم می شوند. ایوب امیری رئیس این اداره، مهاجرت های بیشمار، ناداری و تنگ دستی، عدم دسترسی به مراکز آموزشی، کمبود منابع و کمبود معلم در مکتب ها را چالش های دیگری فراراه آموزش کودکان می خواند.
محدودیت های جغرافیایی که در بامیان موجود است، بامیان یک ولایت شدیداً صعب العبور و کوهستانی است و دارای زمین و اراضی خشن، به خصوص دخترها وقتی که تا دوره متوسطه را میرسند یا سنوف محلی و تحصیلی که مؤسسات حمایت میکنند را خواندن، چون عملاً در ساحل نزدیک به خانه از دیگه مکتبی وجود ندارد، در مکتب مرکزی که یک مقدار شاید فاصله داشته باشه از خانه هایشان به اونجا رسیدگی کردن نمیتونن. در بعضی ساحات خوب بالاخره یک مقدار شاید دلسردی هم پیش بیاید. ما فعلا حدود 1609 معلم را در تعلیم تربیه بامیان کمبود داریم.
آقای امیری میگوید رسیدگی با همه مشکلات که در برابر تعلیم و تربیه قرار دارد زمان زیادی را در بر میگیرد. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم اند که شمار زیادی آنها را دختران تشکیل میدهند. با این حال به تازگی بانک جهانی کمک 25 میلیون دلاری را برای دسترسی دختران افغان به آموزش اعلام کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود، مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اکنون هم میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی گفته. با آرش موین باشید.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان اشاره کرده، می نویسد سال گذشته را می توان یک نقطه عطف تلقی کرد، چون گفتگوهای سال آغاز شد و در ماهای نخست درگیری ها نیز اندک کاهش یافت، زیرا کمک کنندگان بین المللی تعهداتشان را برای حمایت از افغانستان تجدید کردند. منشته دیپلمات اما متاسفانه هنوز توافق صلح حاصل نشده و از آغاز گفتگوهای بین افغانها در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر درگیری ها شدت یافته است. دیپلمات می نویسد از نظر اقتصادی از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی افغانستان 5% کاهش یافته، کسر بودجه افزایش یافته، سرمایه گذاری کاهش یافته و صادرات افغانستان هم به شدت سقوط کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد، حدود نصف نفوس افغانستان در سال جاری با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و این رقم نظر به 4 سال قبل 6 برابر افزایش را نشان می‌دهد. نشریه دیپلمات می‌نویسد مسیر آینده افغانستان هموار نخواهد بود، زیرا با توجه به تجارب بین‌المللی کشورهایی که با مشکلات زیاد روبرو هستند ممکن به صلح برسند، اما پایان جنگ امکان پذیر نخواهد بود. منوشته دیپلمات ممکن است کشورهای کم درآمد تا 5 تا 10 سال دوباره به جنگ برگردند و جنگ تا زمان ادامه خواهد یافت که عایدات سرانه سالانه به 5000 دلار برسد. به این ترتیب افغانستان برای رسیدن به آن باید برای یک نسل رشد متداوم اقتصادی 8% در سال داشته باشد. روزنامه آنلاین اسرائیل تایمز تحت عنوان آخرین یهودی مشهور افغانستان به اسرائیل می رود مطلبی را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد مردی که در بیش از یک دهه گذشته به حیث آخرین یهودی در افغانستان شناخته می شود، از ترس این که تعهد اردوی امریکا در مورد خروج از این کشور زمینه را برای گروه های تندروی مانند طالبان مساعد سازد به اسرائیل می رود. زبولان سمنتوف به عرب نیوز گفته است از طریق تلویزیون اسرائیل تماشا خواهد کرد تا بفهمد که در افغانستان چه اتفاق می افتد. سمنتوف به عرب نیوز همچنان گفته که او موفق شده از کنیسه کابل مانند شیر یهودان محافظت کند. اسرائیل تایمز می نویسد همسر زبولان یهودی از تاجیکستان و دو دخترش از سال 1998 میلادی به این سو در اسرائیل زندگی می کنند. اما سمنتوف طی چندین دهه خشونت و آشوب سیاسی از جمله دوره طالبان و جنگ با آمریکا در زادگاهش در افغانستان باقی مانده است. سمنتف فروشنده فرش و جواهر در شهر هرات در افغانستان متولد شده است، شهری که ده ها سال قبل محل زندگی صدها یهودی بود. او سرانجام به کابل نقل مکان کرد، اما در سال 1992 میلادی قبل از بازگشت به کابل به تاجیکستان فرار کرده بود. به نوشته اسرائیل تایمز، بدون زبولان سمنتوف کنیسه یهودان در کابل بسته خواهد شد و یک دوره از زندگی یهودان در افغانستان پایان خواهد یافت. به نوشته روزنامه به عقیده دانشمندان، یهودان حداقل از 2000 سال قبل در افغانستان زندگی می کنند. زبولان سمنتوف به تازگی به رادیو آزادی گفته بود اگر طالبان برگردند آنها می خواهند ما را با سیلی بیرون برانند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سمپوزیم بین المللی بازخوانی اندیشه های امیر علی شیر نوایی، شاعر و سیاستمدار دوره تیموریان، در ولایت هرات گشایش یافت. این سمپوزیم دو روزه به گفته برگزار کنندگانش نماینده های 10 کشور منطقه از جمله ازبکستان، ترکیه و آذربایجان و تاجیکستان در آن اشتراک دارند. گزارشان را از هرات میشنوید.
این سمپوزیم به مناسبت 580مین سالروز تولد علی شیر نوایی برگزار شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدئویی در این سمپوزیم نقش فرهنگ، چراها و مفاخر فرهنگی را در همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌داند.
نقش همکاری‌های منطقه‌ای در محور فرهنگ و اقتصاد و اندیشه های مفاخر صلح اندیش ما را به مسیر و فضای عاری از خشونت سبق خواهد داد. ما نقش فرهنگ را در فضای عاری از خشونت، همپذیری، همکاری های منطقوی و وحدت ملی مهم می دانیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال جاری برنامه های متعددی برای معرفی و اندیشه های مفاخر ادبی برگزار می کند. طاهر زهیر سرپرست این وزارت.
سمینار دو روزه بین المللی امیر علی شیر نوایی و منظور بازخوانی افکار و اندیشه های این بزرگ مرد برگزار شده است و ما سمینارهایی را که روی دست داریم در طول سال 1400 و منظور پیوند امروز افغانستان به گذشته هایش است.
در سمپوزیم امیر علی شیر نوایی نمایندگان کشورهای ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه سخنرانی کردند. اسمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان برای افغانستان همکاری کشورش در راستای ختم جنگ و صلح را موثر می‌داند.
ما امروز بسیار فعالانه در کمک و مساعدت بر پروسه صلح در افغانستان اشتراک داریم و امیدوار هستیم که با مساعی مشترک و کمک تمام جهانیان ما می توانیم صلح و آرامی استوار را و جاویدان را به افغانستان بیاریم.
علی شیر نوایی یکی از وزیران مطرح سلطان حسین بایقرا پادشاه دوره تیموریان بود. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که از امیر علی شیر نوایی بیش از 30 اثر نظم و نثر به زبانهای دری و ترکی چغتایی باقی مانده. امیر علی شیر نوایی در هرات زاده شد و در همان جا به عمر 51 سالگی درگذشت و در مجموعه مصلای هرات به خاک سپرده شد. در سمپوزیم بین المللی هرات طرح مرمت و بازسازی آرامگاه امیرعلی شیر نوایی و مقبره گوهرشاد بیگم با حمایت مالی ازبکستان به بس گرفته شد.
یک شهروند ناروی که در اوایل این هفته سفرش را با سکی سویدن از طریق کوههای بلند پربرف به سوی ناروی آغاز کرده بود، گفته از شوق قصد این سفر را نداشته. ای که چرا اوی سفر پرخطر را آغاز کرده از آرش همایون میشنوید.
این شهروند ناروی نه ورزشکار بود، نه قاچاقبر و نه هم سرقت کرده بود، اما او برای فرار از قرنطین در هتل محل اقامتش این مسیر خطرناک را برای رفتن انتخاب کرد. تروند هلگی رانینگ، کارمند مؤسسه نجات نورشکی فوکلب، میگوید این شخص میخواست به ناروی برود، برخی اسنادش را بگیرد و دوباره به سویدن برگردد، زیرا او در یک پروژه ساختمانی در سویدن کار میکند و برای آنکه خود را از قرنطین حفظ کرده باشد میخواست بدون این که کسی بداند از کوههای پربرف عبور کند. روهنینگ در دهکده تیدال در سرحد ناروی با سویدن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شخص باید 40 کیلومتر مسافت را با سکی از طریق کوههای بلند طی می‌کرد، اما شام شنبه بعد از طی 25 کیلومتر درگیر هوای نامساعد و طوفانی شد. به گفته رانینگ این شهروند ناروی در ابتدا توسط مردی که مسئول تغذیه آهوها بود نجات داده شد و تا رسیدن گروه نجات دو ماهیگیر از او نگهداری کردند. او افزود که این مرد از کوههای بسیار بلند و خطرناک عبور کرده بود. بعد از اینکه گروه نجات این شهروند ناروی را به پلیس تحویل دادند، پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفت این شخص باید نتیجه آزمایش منفی کرونا را با خود داشته باشد. در غیر آن مجبور خواهد بود 10 روز را در قرنطینه سپری کند. این شهروند ناروی که از افشای نامش خودداری شده، هنگامی که پلیس او را بدرقمه کرد، خیلی عصبانی بود، فریاد می‌زد و عذرخواهی نمی‌کرد. چون حتی با گذشتن از کوههای خطرناک و پربرف هم نتوانسته بود از قرنطینه وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا فرار کند.
نونیم حساب به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی نادر برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. محمد اشرف غنی این را دیروز در انگام بیان طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری گفت. قرار است رئیس پارلمان پاکستان امروز از کابل بازدید کند. مقامات میگویند پایگاه عبدالغنی علیپور قمندان محلی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک را تصرف کردند. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفته یک نهاد خصوصی در هند 3000 سند جعلی تحصیلات عالی به افغانها داده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اسلام آباد گفت مسکو برای افزایش همکاری در مبارزه علیه تروریسم تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می دهد. و صدر اعظم ارمنستان از رئیس جمهور پوتین خواست برای رهایی ده‌ها زندانی این کشور نزد آذربایجان کمک کند. این افراد انگام جنگ سال گذشته در ناگورنو قره‌باخ اسیر و بازداشت شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشران. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن یک همکار تکنیکی مشاره می کنه که یک گزارش داریم. بله، پیش از آن گزارش داریم در رابطه به این که مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند تا سال گذشته برزش 40 میلیون دلار آمریکایی گیاهای طبی از ایرات به کشورهای خارجی صادر شده. این مسئولان افزودن که تقاضا به خریداری گیاهای طبی به ویژه زیره و کرابیه در خارجی کشور بلند است. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
کرابیه به چند بوده؟
اینا من 6.5 سرلولو.
میرویس 30 ساله سرگرم فروش 20 کیلوگرام کرابیه یکی از گیاهای طبی در هرات است. او در ولسوالی گلران هرات گیاهای طبی را کشت میکند. به این تنها درآمد خانواده سه نفریش است.
ما پارسال 20 من کرابیه کاشتیم، 20 من دو خروار کرابیه وردشیم، تقریبا 1 لک روپی شد. ای 1 لک روپی مثلا 50,000 که مصارف کاریگری برابر شد 50,000 بمون. مثلا ما میخواییم که همین کشتی که بکنیم به نخ بلند بفروشیم که همین روزمره ما بچرخه.
کرابیه که آن را زیره سبز هم میگویند در زمین های للمی در افغانستان کش می شود. این گیاه طبی بیشتر در صنعت داروسازی استفاده می شود. کرابیه گیاه است معطر، ارتفاع آن 60 سانتی متر، ریشه آن دراز و باریک به رنگ سفید، ساقه آن راست و برگایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و به رنگ نسبتا سبز است. از کرابیه در افغانستان در غذاهای مختلف و چای نیز استفاده می شود. در کنار کرابیه بازار زیره، مغز پسته و تخم هندوانه هم در هرات گرم است. در دوکان حسین 37 ساله دو کارگر مصروف پاککاری زیره هستند و عطر آن تمام دوکان را در نوردیده. حسین دوده از عمرش را صرف خرید و فروش گیاهان طبی کرده.
بعد 5 سالی که ما به زینجی بودیم، همین زیره و کرابی و مغز پسته و کرک و ترنجومی و همین چیزی که اطراف میاره شکر خدا خوب بود، زندگی ما شکر پیش میرفت. به سال سلکی 5 لکی پس انداز میشد.
گیاهان طبی از ولایت‌های شمالی، مرکزی و جنوبی برای فروش به هرات آورده می‌شود. محمد ناصر 28 سال دارد و می‌گوید که کیفیت بالای گیاهان طبی خریداران آن را در سطح کشورهای منطقه افزایش داده، اما کاهش بارندگی حاصلات این گیاه‌ها را در سال جاری کاهش می‌دهد.
اما اگر شما نگاه کنیم به سمت این، به دو فصل کرویه میشه، به سوریه کرویه میشه، به این کرویه میشه، مغز پیکی کرویه افغانستان داره و کشورها دیگه نداره و خوش داره مغز بار خوبی کرزه میکنیم، بزرگ کشورها استفاده هم بریم.